بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اقامه شده بود بر این که متحرک لذاته نداریم، بلکه هر متحرکی احتیاج به محرک دارد. این دلیل ادعا داشت که جز رو می توانیم ساکن فرض کنیم و چون جز غیر از کله و سکون مغایر باعث سکون مغایر دیگر نمی شود، پس اگر ما جز رو ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود در حالی که ساکن می شود. ما سکون این کل با تحرک به ذاتش نمیسازه، پس یا باید سکونش رو منکر بشیم یا تحرک به ذاتش رو منکر بشیم. سکونش رو نمیتونیم منکر بشیم چون تلازم است بین سکون جز و سکون کل. به ناچار اون تحرک به ذاتش رو منکر میشیم. این استدلال بود که خوندیم. من در انتهای استدلال دو مطلب رو باید تذکر می دادم. با اینکه کنار کتابم هم نوشتم که بگم، بازم یادم رفت. یادم رفت بخونمش. حالا الان جبران می کنم. یکی این که مراد از جز در این اصطلاح جزء مقداری است، نه بقیه اجزا. اینو من اشارتاً بیان کرده بودم ولی تصریح نکردم. مثلا جسم تجزیه میشه به ماده و صورت، ماده و صورت هم جزه، و تجزیه میشه به اجزاء مقداری. مثلا یه مثل جسم رو میتونید به 10 قسمت 10 سانتی تقسیم کنید. این تقسیم مقداریه. چه تقسیم معنوی برای جسم جز درست میکنه. ولی مراد ما از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جز مقداریه. نمیگیم اگر ماده و صورت رو ساکن فرض کردیم باید جسم ساکن باشه، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما میگیم اگر اجزای مقداری جسم ساکن فرض کردیم جسم ساکن میشه، باید ساکن نباشه چون جز غیر از کله. ولی این چنین جزئی اگر ساکن شد کلش هم ساکن میشه، که استدلال دیگه توضیح دارم. اول بحث هم امروز گفتم، میخواستم فقط همینو بگم که اجزا رو ملاحظه مواظبت داشته باشیم که مراد هر اجزایی نیست. در این مثال، در این استدلال فقط اجزای مقداری ملحوظه، نه اجزای دیگر. این یه مطلب. مطلب دوم این که البته مطلب دوم احتمالا روشن باشه، اولی هم روشن بود. مطلب دوم این که منظورمون از حرکت جزء و حرکت کل یک نوع حرکته. یعنی اگر گفتیم که جز حرکت دورانی میکنه، باید بریم ببینیم کل حرکت دورانی میکنه یا نه. یا اگر حرکت مثلا جز عینیه، باید حرکت کل رو هم ملاحظه کنیم ببینیم عینی هست یا نه. یعنی هر نوع حرکتی برای جز قائل شدیم، برای کل هم همون حرکت رو باید ملاحظه کنیم ببینیم انجام میشه یا نمیشه. بنابر قانونی که میگوید مغایر اگر حرکت کند مغایر دیگر میتواند ساکن باشد، اگر جز حرکتی داشت کل اون حرکت رو لازم نیست داشته باشد. و بنابر که درباره جسم میگیم اگر جزش ساکن شد کلش باید ساکن بشه، خب باید گفت اگر حرکتی برای جز بود کلم همون حرکت رو داره، اگر بخواد حرکت داشته باشه، و اگر سکونی برای جز بود کل هم همون سکون داره. مثلا اگر در فلک میبینیم جز حرکت دورانی میکنه به تبع کل، حرکت عینی نداره، این مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر جز ساکن شد یعنی حرکت دورانی نکرد، کلن باید ساکن بشه، یعنی همون حرکت دورانی رو نداشته باشه، ولی حالا حرکت عینی وجود داشته باشه مهم نیست. پس بین جز و کل اگر حرکتی هم بخواهیم فرض کنیم یا نفی حرکت بخواهیم بکنیم، باید حرکت رو یک نواخ فرض کنیم، نه اینکه یکی شو وضعی بگیریم، یکی رو عینی بگیریم، یکی رو کیفی بگیریم. حرکت باید یک نواخ باشه. حرکت جز اگر عینیه، حرکت کلی، حرکت عینی کل رو حساب کنیم ببینیم هست یا نیست. حرکت جز اگر وضعیه، باید کل رو ملاحظه کنیم که حرکت وضعی داره یا نه. این دو تا مطلب باید روشن باشه. یکی این که مراد از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جزء مقداری است، و دوم این که حرکت کل و جز رو حالا چه اثبات کنیم چه نفی کنیم باید یکسان بگیریم. معنا نداره که یکی شو حرکت وضعی بگیریم یکی رو حرکت عینی. واضحه که باید حرکت در هر دو یا وضعی باشه یا عینی باشه. اون وقت اگر یکی حرکت کرد یا ساکن شد مستلزم حرکت یا سکون دیگری است، بحث کنیم ببینیم مستلزم هست یا نیست. بله دیگه، سکون یعنی ترک حرکت وضعی، مثلا سکون یعنی ترک حرکت عینی، نه یکی ترک حرکت وضعی کند یکی ترک حرکت عینی کند. این مورد بحث ما نیست. این بله چی باشه چی شو یکی برای دیگه، این همون بحث اوله که عرض کردم. چون جمعه باید جز و کل ماهیت رو یکی باشه، معنیش هم اینه که یعنی باید جز جز مقداری باشه. در جز مقداری است که ماهیت با کل یکیه، در جز غیر مقداری ماهیت با کل فرق میکنه. مثلا در ماده و صورت جز جسمن، ماهیت ماده و صورت با جسم فرق میکنه. جسم مراکب من هماست، ولی این دو ترقیم جدا. وقتی من اون مطلب اول عرض کردم که بحثمون در جزء مقداری، این فرمایش شما توش هست، چون جزء مقداری است که ماهیتش با کل یکی است، بقیه اجزا ماهیتشون با کل یکی نیست. اینا جوابش رو دادم. چوب همش وقتی تقسیم مقداری کنیم همش چوبه. انسان رو میفرمایید قطعات بدنش رو تقسیم کنیم همش گوشت نیستن. چرا؟ بستگی داره به نحوه تقسیم کردن. اگر مثلا دست رو میگید قطع قطع کنیم، بازم تقسیم مقداریه. اما اگر پوست و گوشت و استخوان رو جدا کنیم، تقسیم مقداری نیست. وقت تو خود همون گوشت تنها تقسیم مقداری انجام میشه، تو استخوان تنها تقسیم مقداری انجام میشه، این بحث ما میاد. خلاصه هر جا تقسیم مقداری کردی، حالا در مثل مرکب مثل بدن ما، اگر مثلا دست رو قطع قطع کردی، خب پوست و گوشت و استخوان با هم داره قطع قطع میشه، اجزای مقداری درست میشه. اما اگر پوست رو جدا کردیم، گوشت رو جدا کردیم، استخوان جدا کردیم، این دیگه تقسیم مقداری نیست. وقتی روی خود گوشت تنها تقسیم مقداری میتونیم اجرا کنیم، روی پوست و استخوان هم همینطور. متحرک به ذات این حرکت نیست. نه، متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتشه، به ذاتیشه، به طوری که ازش، یعنی وقتی ذات حاصل شد حرکت هم حاصل میشه، نه ذاتش حرکته. اگه اینطور باشه متحرک به ذات فقط حرکته، دیگه ما جسمی نداریم که متحرک به ذات باشه. سیال هم باشه جز داره، سیال هم جز داره، منتها جز گذاره. بله جز گذاره، جز داره ولی جز گذاره. اون شما نه بحث حرکت رو مطرح نکنید، بحث اجسام رو مطرح کنید. اجسام اگر متحرک به ذات باشن، اجزا دارن، اجزایشون هم همونطور که ملاحظه میکنید اجزای مقداری است. اگر ساکن باشه باید جسم ساکن
باشه. باید سیال باشه یا نه؟
باید سیال باشه، ولی سیالان غیر از خودشه. شما صفت موسیقی یکی میگیرید که واضح نیست.
صفت سیالان اگه صفت موسیقی هم در
باشه، یعنی سیالان با سیال یکی؟
نه، سیالان باشه نتونه مجموعه فرض کنیم. حتی تو ذهنم خورد پیش میدن، چون تو ذهن اون رو چیز دیگه تصور کردیم که سیالان داشته باشه.
نه اینا رو همه رو قبلا گفتیم، سیالان تو ذهن خورد پیش نمیاد. در سیالان، در شیء سیال ذهنتون میتونه اجزا رو فرض کنه، اجزا رو ثابت نگه داره. تو خارج اجزا ثابت نیست، اینا رو قبلا گفتیم. تو ذهن نگید خورد لازم نیست، تو ذهن اجزا ثابته، توی خارجه که اجزا ثابت نیست. اصلا بحث ما در اون اجزا گذرا نیست، بحث ما در اجزای جسمه. خب این استدلال مستدل بود. جوابی که اشکالی که این قائل وارد کرده بود، اشکال این بود که شما در صورتی می توانید بگویید متحرک لذاته با سکون جزءش ساکن نمی شود که بتوانید سکون رو برای جزء این متحرک به ذات تصور کنید. اگر تونستید برای جزء این متحرک به ذات سکون درست کنید، اون وقت بگید که جزء ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگر تونستید سکون برای جزء درست کنید، میتونید بگید جزء ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اما برای جزء شما نمیتونید سکون رو قبول کنید، چون جزء متحرک به ذات، جزء متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگر سکون رو برای جزء فرض کردید، امر محالی فرض شده، چون جزء نمیتونه ساکن بشه. وقت این امر محال مستلزم یه محال دیگه است که سکون کل. پس جزء منشأ سکون کل نمی شود در صورتی که بتونید برای جزء حرکت فرض کنید. وقت حرکت جزء منشأ یا سکون جزء منشأ سکون کل نمی شه. اما اگر نتونستید برای جزء سکون فرض کنید، که مانندفی این چنینه، اگر این سکونی رو که نمیتونستید فرض کنید فرض کردید، محالی انجام شده، وقت این محال مستلزم سکون کله، که اونم محاله. محالی مستلزم محالی میشود و اشکال نداره. که نمه چون چند بار تکرار کردن به همین مقدار اکتفا میکنن، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدن. بعد اشاره کردن که ما دو تا قضیه در اینجا داریم، که این دو قضیه هر دو صادقن، تناقضی بینشون نیست که یکی کاذب باشه یکی صادق، بلکه هر دو صادقن. منتها یکی قضیه حملی است، یکی قضیه شرطیه. یک قضیه میگوید که متحرک به ذات محال است که ساکن شود، این قضیه حقه، متحرک به ذات محال است که ساکن شود. یک قضیه دیگه میگه اگر فرض کردی که جزءش ساکن است، خودش ساکن میشود. اولی میگفت متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه متحرک به ذات ساکن میشه. این دوتا با هم به ظاهر تناقض دارن، ولی وقتی شرطش رو ملاحظه کنیم میبینیم تناقض نیست. اولی میگه متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه اگر جزء را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود، با این قید، یعنی با این شرطی که محال است میتونید بگید که این جسم یعنی کل ساکن میشه. مثل اینی که اینطور گفته باشید اگر ملاحظه کنید خود جسمی رو که متحرک به ذاته، نمیتونید ساکن فرضش کنید، ساکن نیست. ولی اگر جزءش را ساکن ببینید، این جسم ساکنه. به عبارت دیگه اینطور بگید اگر جزءش را ساکن نبینی، محال است که خودش ساکن باشد. اگر جزءش را ساکن ببینی، خودش هم ساکن می شود. محال است ساکن باشد، ساکن می شود. این دو تا تناقض دارن، ولی اولی مشروط به اینه که اگر جز اش را ساکن نبینی محال است که ساکن شود، یعنی خود کل ساکن شود. دوم میگه اگر جز اش را ساکن ببینی کلا ساکن میشه. شرایط فرق میکنن، شرایط فرق میکنن، بنابراین هر دو قضیه درستن، تناقضی هم نیست. یا بفرمایید اولی مطلق دومی مشروط، من هر دو رو گفتم، اولی مطلق دومی مشروطه، تناقض نیست. اولی مشروط است به شرطی، دومی مشروط است به شرطی دیگر، بازم تناقض نیست. هر دو رو من بیان کردم، هم اولی رو مطلق کردم دومی رو مشروط، هم هر دو رو مشروط کردم منتها به شرط متفاوت، تناقض بر از بین رفت. بعد مثال زدن، مثال زدن به این که حشره جزء مه است و اکثر از مه نیست. حشره جزء مه است و اکثر از مه نیست، که این قضیه حقی بود، هم بیان بود. بعد گفتن اگر مه را جزء حشره فرض کنی، با این شرط مه را جزء حشره فرض کنی، اشره اکثر از مئه خواهد شد. اول گفت اشره اکثر از مئه نیست، با توجه به این که اشره جزئه، اشره اکثر از مئه نیست. این یه قضیه مطلقی است و حق هم هست. بعد گفت اگر مئه رو جزء اشره فرض کنی، اشره بزرگتر از مئه هست. اشره ای که میگم بزرگتر از مئه نیست، حالا میگه بزرگتر از مئه هست، چون شرط آورده. شرطش اینه که مئه رو جزء عشره فرض کنی. اگر مئه رو جزء عشره فرض کردی، عشره بزرگتر از مئه هست. خب شرط محاله، شرطی که کردی محاله که مئه جزء عشره باشه. از این محال، از این محال لازم آمد محال دیگر که عشره بزرگتر از مئه باشه. از اینکه مئه جزء عشره باشد که امریس محال، لازم می آید که عشره بزرگتر از مئه باشد که محال دیگر است. این محال مستلزم اون محال میشه. و هر دو قضیه هم صادقه. هم وقتی میگیم عشره بزرگتر از مئه نیست صادقه، هم وقتی میگیم عشره اگر مئه جزء عشره باشد، عشره بزرگتر از مه هست داده، هر دو درسته. در اون قضیه شرطیه مقدم و تالی هر دو محالند. اگر مه جز عشره باشد، این محاله که مه جز عشره باشد. تالی هم که میگه عشره بزرگتر از مئه هست، اونم محاله. اما در صدق قضیه شرطیه، صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، صدق ملازمه لازمه. و در این قضیه ملازمه صادقه. اگر مئه جزء عشره باشد، عشره بزرگتر از مئه خواهد شد، ملازمه درسته. مقدم و تالی باطله و باطل بودن مقدم و تالی به صدق قضیه کاری نداره. مقدم کاذب باشه، تالی کاذب باشه، اگر ملازمه حاصله قضیه صادقه. پس این قضیه شرطیه صادقه، ولی مقدم و تالی شرط و باطله. اون قضیه حملی هم صادقه. هر دو قضیه صادقن، با هم تناقضی ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفتیم. حالا درمان هنفی هم همین مسئله رو پیاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، یکی مطلق یکی مشروط، و میگیم هر دو صادقند، و میگیم تناقض بینشون نیست، هر دو صادقه، یعنی تناقض بینشون نیست. و بعد میگیم در اون قضیه شرطیه از محالی محال دیگه لازم آمد، یعنی تمام حرفایی که اینجا گفتیم اونجا میشه. هیچ که جوتو این کل نمیدونه،
پس چطور میگه که فرض سکونه جوز هم محال باید باید اون باشه؟ در صورتی میتونه بگه فرض
عینیت نیست. هنوز من شروع نکردم، بذارید شروع کنم اینو توضیح میدم. در ما نحن فی میگوییم که کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود، کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود، درست هم هست، یعنی متحرک به ذات ساکن نمیشه. حالا کل جزش مهم نیست، ولی چون بحث ما در کله هست کردم کل، این متحرک به ذات ساکن نمیشود، حرف درستی. بعد میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود، اینم درسته، منطقه این مشروطه. میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی خودش ساکن، خودش ساکن میشه با این شرط، اما ما نمیتونیم جز اش را ساکن فرض کنیم، محاله که جز ساکن فرض میشه. چرا محاله عرض میکنه؟ محاله که جز ساکن بشه، پس محال هم هست که کل ساکن بشه.
تو همه اجزا محال
هست؟ تو هم میگه؟ یا بعضی هست؟ اینو توضیح داریم قبلا، هم کل، هم بعضی، هم همه، حتی بعضی رو هم اجازه نمیدیم.
جا خود مثلا من تصوری کردی که مجموعه درست میکنم یک کل متحرک به ذات در خارج داریم، تصوری که من درست میکنم دیگه ده قسمت برای در نظر بگیرم نه قسمتش، یعنی موقت و موقت اون متحرک من در نظر بگیرم که این مسیر میخواد حرکت کنه، نه قسمتش باید ثابت در نظر بگیرم، چون خودش سیالان داره. من اگه بخوام تصویر ازش درست بکشم
این همه رو من توضیح دادم قبلا.
سیالان شما تو این جزه، تو این جزه، تو این جزه، یعنی اگه یک تا ده
چی تو این جزه،
یعنی میخوام بگم اگه بخوام 10 تا جزء در نظر بگیریم این 10 تا نمیتونن همشون در خارج اون رو ثابت باشن، یعنی 10 تا جزء ثابت اصلا نداره، یه دونه جزء سیالان دار داریم که تو این 10 تا مسیری که من با ذهنم محفوظ گرفتم میتونه حرکت کنه.
خیلی از مسئله رفتید بیرون، شما یه جزء دارید رو کل حرکت میگید، روی اجزای کل حرکت میسون، بحث ما این نیست. چرا شما میگید یه جزء رو من تو این نهده جزء حرکت میدم؟
نه خواهم میگم اصلا نمیشه تصور کرد سیالان رو با ثبوت تو ذهن رو چجوری من تطبیق کنم. مگه اینکه اینجوری تطبیقا بگم این متحرک به ذات میخواد از مسیر الف تا ب بره، الان وسط درسته، من همین مسیر رو 10 قسمت میکنم، متحرک به ذات
مسیر رو 10 قسمت نمیکنم، خود جسم رو تغییر داده.
جسم که همینجوری خود جسم رو هم که متحرک به ذات داره، خود جسم هم تغییر داره. اونم 10 قسمت می‌کنم. خب من الان نمی‌دونم این با این سیارانش کدوم جزئی که من تو ذهنم داره قرار داره، استدلال داره. استدلالی که اصلا نمی‌تونم در بیارم. برای همین مجبوریم همینجوری تقدیرات یه چیزی در نظر بگیریم. این چیز ذهنیه. سیاران داره. یه سیاران نداشت من 10 تا 20 تا جزء درست می‌کردم، ثبوتم گفتم در خارج هم. ولی این
سمود
که در
زندان رو میکنم، من حقیقتا نفهمیدم شما کجا مطلب میخواد بزنی، کجا رو میخواد اشکال کنی، یعنی اصل حرکت به ذات و اینا رو قبول نداری؟ بیان تو استدلال ما
حرکت به ذات رو قبول میتونیم بکنیم، ولی به شرط اینکه مجموعه ثابتی در نظر نگیریم. مجموعه رو مگه میخوام در نظر بگیریم، شرط درستش اینه که بگیم مجموعه رو نمیتونیم دست بذاریم بگیم تو این در جزء که درست کردیم جزء نهم الان در خارج از جزء هشتم چون سیالان تقریبا میتونیم بگیم خود متحرک به ذات رو ذاتش رو مثلا بقول شما تقسیم بندی کنیم تقریبا مقدر کنیم.
عرض میکنم شما از بحث خیلی بیرونید، بحث ما در یه دونه جسم داره حرکت میکنه، نه در اون حرکتش که شما میگید اجزا حرکت موجود نیست، به اجزا حرکت مکار نداریم، اون اشکال قبلتون هم همین بود. بحث ما در اینه که این جسم داره حرکت میکنه، یه انسانی داره حرکت میکنه، یه فلکی داره حرکت میکنه، اجزایش رو نمیتونیم دست بذاریم، یعنی چی؟ اجزا داریم؟
نه،
متحرک به ذات هست. نه، اگر متحرک به ذات باشه
با اون فرق ندارم، با فرق
متحرک به ذات، اجزای ثبوتی نمیشه در ذهن هم نمیشه. خب متحرک به ذات یعنی چی؟ یعنی جسمی که داره حرکت میکنه و حرکتش هم دیگری بهش نمیده، خودش داره حرکت میکنه، این اجزایش گذراست؟ جسم اجزایش گذراست؟ یا اجزا حرکت گذراست؟ سیالان عرض نمی کنم، جسم دارم عرض می کنم، من دارم بحث در جسم می کنم، شما بحث در حرکت جسم دارید می کنید.
این میشه
این نیست، فقط اول عرض کردم نمیشه. شما چطوری میگین متحرک و حرکت یکیه؟ اینه احدی نگفته که متحرک و حرکت یکی، مثل این که عالم با علم یکی باشه. اونجا عالم با علم یکی باشه رو حتما دیدید، میخواد اینجا تطبیق کنید. عالم با علم یکی باشه رو اون یه جور دیگه بحث میکنیم، یعنی نه عالم با علم یکی باشه، علم رو میگیم با عالم متحد میشه، یکی نمیشه. تازه شما اینجا میگید حرکت با متحرک یکی میشه، متحرک به ذات یعنی حرکت. بنابراین همونطور که حرکت اجزا نداره، هر متحرک به ذات حرکت نداره، اجزا نداره. این درست نیست. متحرک به ذات جسمه، حرکت یه عارضه، اون حرکت اجزایش گذراست و ثبوت نداره. ولی بحث ما در اون اجزا حرکت نیست، بحث ما در اجزای جسمه که اجزای جسم در خارج موجودن، ولو قسمت قسمت نکردید خود تقسیم موجود نیست، ولی اجزا موجودن پیوسته. وقت نمیتونید بگید این اجزا موجود نیستن، اجزا موجودن و گذرا هم نیستن. میتونید دست بذارید بگید این یکی رو ساکن کرده، این یکی رو هر ده دارو وقت ساکن بکنید جسم ساکن.
میتونید حتی وقت یه دو سکن داره که ثابت
ثابت یعنی چی؟ ثابت یعنی حرکت نمی کنه؟
اصلا فرض متحرک به ذات مساویست با سیالان، مساویست با این حرکت بودن.
نمیدونم همه ایش که شما شرست نیست، هیچ کدام ایش درست نیست. بعضی مطالب رو نمیشه رد کرد، این از اون مطالب رو نمیشه رد کرد. شما یه چیزی رو فرض میکنید حرکت با متحرک یکی میگید، بعدم ادامه میگید پیداست یا غلطه؟ بله. خب اینو داشتیم میگفتیم که استدلال دوباره من بر اثر بگم چون مطلب تموم چیز شد به هم ریخت. گفتیم که کل چه متحرکی به ذات هست ساکن نمی شود، این یه قضیه درستیه. بعد اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، اینم درسته. اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، اینم درسته. پس ساکن نمی شود تو قضیه اول گفتیم، ساکن می شود تو قضیه دوم گفتیم، هر دوم درسته. اما یکی مشروطه که غیر مشروط. شرط این قضیه شرطیه محاله، تالی و جزاش هم محاله. یعنی اگر جزء این متحرک به ذات رو متحرک ببینیم این محاله، محاله که جزء متحرک به ذات ساکن ببینیم. اشتباه گفتم متحرک. اگر جزء متحرک به ذات رو ساکن ببینیم این محاله. یعنی ساکن شدن جزء متحرک به ذات محاله، ساکن شدن کلا محاله، ولی این محال مستلزم اون محال هست. یعنی ملازمه درسته، ولو مقدم و تالی باطلن، ولی ملازمه درسته. پس قضیه صادقه، هم قضیه مطلقه صادقه که میگوید متحرک به ذات ساکن نمی شود، هم قضیه شرکیه درسته که میگه اگر جز اش ساکن شود خودش ساکن می شود. منتها در قضیه شرطی محالی مستلزم محال دیگر است، یعنی مقدم محال، تالی محال، ملازم صادق، این محال مستلزم اون محال. چرا این تمام مطلب گفته شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا سکون جز محاله. می فرماد که جز رو دو جور میشه ملاحظه کنی، یکی این که جز به ما این که جسم ملاحظه بشه، به ما این که جسم یعنی طبیعت عام جسمیه داره، این محال نیست که ساکن فرض بشه، این هم میتونه متحرک باشه هم میتونه ساکن باشه. اما یه بار دیگه ما این جزء رو به عنوان جسمی ملاحظه نمی کنیم، به عنوان این که جزء یک شیء متحرک به ذات ملاحظهش می کنیم. در چنین حالتی نمیتونه ساکن باشه. جزئی که به لحاظ طبیعت عامش، یعنی به لحاظ جسم بودنش قابل سکون است، قابل حرکت است، به لحاظ طبیعت خاصش که جزئی برای این متحرک به ذات دیگه قابل سکون نمیشه. با اینکه به طور طبیعت، به طور عام که جسم قابل سکون هست، اما وقتی خاصش میکنی میگی جزء متحرک به ذات، دیگه نمیتونی ساکنش کنی. خب توجه کنید، تمام مطالبی که میخواستیم در اینجا بیان کنیم بیان کردیم. اولا دو قضیه داریم، هر دو صادق، منتها یکی مطلق یکی مشروط. ثانیا در اون قضیه مشروطمون کاذبی یا باطلی مستلزم کاذب و باطل دیگه شده. ثالثا چرا اون مقدم کاذبه؟ چرا مقدم کاذبه؟ چرا سکون جز کاذبه؟ جواب دادیم که جز رو به ما هوت جسمون، به ما هوت جز اون ملاحظه نمی کنیم، به ما هوت جز اون در متحرک به ذات ملاحظهش می کنیم. یعنی حالت خاص بهش می دیم، نه یک حالت عام. در چنین حالت خاصی حرکتش و سکونش محال است، چون جز متحرک به ذاته. جزء متحرک به ذات با قید این که تحرک به ذات داره نمیتونه ساکن باشه.
غیر از کل چون
اگر
یکی
بودن مراد ما با هم بودن خودشون هستی، این جزء با اینکه جزء متحرک به ذاته بازم میتونه ساکن فرض بشه. از نظر طبیعت،
نه از همون
نظر طبیعت، جزء با کل فرق داره. ولی در حرکت اگر شما به این جز همون طبیعت خاص کل رو دادید، نمیتونید ساکن فرضش کنید. طبیعت خاص رو شما دقت بکنید، طبیعت خاص یعنی طبیعت مقید به حرکت بسیار، این رو بیاید به جز هم بدید، دیگه جز هم میشه متحرک به ذات، همونطور که کل متحرک به ذات شد، دیگه نمیتونی ساکن فرضش کنی. بله، به لحاظ جز بودن و اونم کل بودن، جز و کل به هم فرق دارن. اگر حکمی رو روی کل بردیم که استحاله سکون است، حکمی رو که استحاله سکونه بردیم روی کل، این روی جز نمیاد. ولی اگر همون طبیعت کل رو به جز دادیم، طبیعت خاصشو، یعنی همون حرکت به ذاتی که برای کل بود، همون هم برای جز لحاظ کردیم. همونطور که کل رو به خاطر اینکه حرکت به ذات دارد نمیتوانیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، جز رو هم نمیتونیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، چون همون طبیعت خاصی رو که برای کل بوده برای جز قائل شدیم. بله، جز به ما اینکه جزء ملاحظش کنیم، به ما اینکه جزء، یا به ما اینکه جزء جسمه ملاحظش کنیم، این اشکالی نداره، میتونه ساکن باشه. اما شما جزء رو به ما اینکه جزء است، جزء جسم است، جزء جسمی که متحرک به ذات است ملاحظه کردی، به این حیث ملاحظه کردی، این طبیعت رو بهش دادی، خب خود این جزء میشه مثل خود کل متحرک به ذات، چون طبیعت و کل رو بهش دادی، یعنی او رو جزء متحرک به ذات فرض کنیم، به ما اینکه متحرک به ذات، وقت جزء هم میشه متحرک به ذات، دیگه نمیشه فرضش کنیم ساکن. پس یعنی جزء متحرک به ذات، اعتباراً جزء متحرک به ذات حقیقتاً نیست. یعنی روشنه که حقیقت، روشنه که حقیقتاً جزءه، جزء متحرک به ذات حقیقتاً جزء متحرک به ذاته، منتها شما میگید اعتباراً من اون حرکت به ذاتش رو نگاه نمی کنم، اون طرف رو اعتبار کنید نه این طرف رو. این که شما مطلق بگیریدش اعتباری می کنید، جزء جسم میگیرید و او رو فقط جسم میبینید، این اعتباریه، اون در واقع جزء جسم متحرک به ذاته، این درسته، این دیگه اعتباری نیست. اگه بخواد جز بودنش تنها رو ملاحظه کنید، تحرک به ذات کلش رو ملاحظه نکنید و اینو جز متحرک به ذات نبینید، اینجا دارین اعتبار میکنید. وقتی جز رو مطلق میگیرید اعتباریست، نه وقتی جز رو جز متحرک به ذات میگیرید، اون که اعتبار این واقعا جز متحرک به ذاته. مقایرت ممکن نشدی، جزء هنوز میگیم غیر کلی، ولی جزء این طبیعت خاصه، این جزء با کل فرق داره، ولی چون طبیعت کل توی جزء هم هست، حکمی که روی اون طبیعت رفته روی نمیره. من اول بحثم اشاره کردم که منظورم از جزء جزء مقداریه، نه جزء معنوی. جزء مقداری مورد بحث ماست، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، بلکه فقط جزء مقداری. ما ماده و صورت یا جنس پس رو ملاحظه نمی کنیم، ما جزء مقداری رو ملاحظه می کنیم. جزء مقداری با کل از نظر طبیعت یکسانند، از نظر طبیعت یکسانند. جزء مقداری قانونش همینه، اجزاء مقداری با هم از نظر طبیعت یکسانند، هر جزئی هم با کل از نظر طبیعت یکسانه، هم اجزا با هم یکسانند، هم جزء و کل به هم یکسانند. در جزء مقداری این چنینه، لذا اگر حکمی روی کل بار شد روی جزء بار میشه، چون طبیعتاشون یکیه. ولی در این حال جزء با کل فرق داره، نه یعنی ذاتش با ذات اون، طبیعتش با طبیعت اون، طبیعتو کار نداریم. جزء با کل فرق داره، جزء سازنده کله، خود کل نیست، مغایرت داره، ولی طبیعتاشون یکی. عبارت رو بخونم، صفحه 89 سطر دوم. فقط من این مطلب رو عرض کنم که وقتی دارم استدلال رو مطرح میکنم یا جواب میدم مطلب داره گفته میشه، وسط مطلب اشکال نکنید، چون اشکال باعث میشه خودتون ضرر کنید. من بیام جواب بدم بالاخره جدایی میفته بین مطالب، یه دوباره به دستش شروع کن. امروز تقریبا نوع اشکالات بین مطلب بود، دارن همه اشکالاتشون بین مطلب. من مطلب رو تموم میکردم، بعد اشکال میشد به نفع خودتون بود. و کذالک فعصا اندل متحرک به ذاته و این امکنت تبهم و سکون جزئهی من حیث هو جسمون فلیسه یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته کذالک، یعنی مثل اشعر و مئه هست، مثل همون مثال قبلیست، که چه بسا که متحرک به ذاته ولو ممکن است توهم سکون جزءش، جزءش را می توانیم فرض کنیم، توهم کنیم که ساکن شد، اما به چه حیث؟ من حیث هو جسمون، ضمیر هو برمیگرده به جزء، از این جهت که اون جزء جسمه. ضمیر هو رو به متحرک به ذات هم می توانید برگردیم، از این جهت که متحرک به ذات جسمه، تحرک به ذاتش رو نظر نمی کنید، فقط جسم بودنش رو نظر می کنید. ضمیر قوه به هر دو قابل برگرده، من حیث این که اون جز جسمه، یا من حیث این که متحرک به ذات جسمه که در نتیجه جزش هم جسمه. فلیسه اینی ولیکن لیسه، بعد از این وصلیه فا آمده، بارها عرض کردم فایی که بعد از این وصلیه میاد منه لیکنه. و این امکنه، ولو ممکن است این چنین توهمی بکنیم، اما فلیسا یمکن، یعنی فلیسا یمکن توهم سکون جز من حیث هو جزء المتحرک لذاته. این زمین دیگه حتما باید به خود جز برگرده، اینجا دیگه نمیتونه به کل برگرده. فلیس یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته، فلیس یمکن یعنی لکن لیس یمکن توهم سکون جزء، از این جهت که این جزء جزء متحرک لذاته است و علا طبیعته، ضمیر علا طبیعته حتما به متحرک لذات برمیگرده، به جزء برنگرده. یعنی ممکن نیست توهم سکون کنیم از این جهت که این جزء جزء متحرک لذاته و بر طبیعت اون متحرک لذات قرار گرفته و واقع شده. یعنی همون حرکت لذاتی که در کل هست بر اینم هست، به این حس نمیتونی ساکن فرضش کنید، چون همون محضوری که در سکون متحرک در فرض سکون متحرک لذات دارید، همون محضور تو فرض سکون این جزء دارید، چون این جزء هم مثل کل متحرک لذاته. هیچ متحرک لذاتی رو نمیتونید ساکن فرض کنید، چه کل باشه چه جزء باشه. ای و این کان یمکن ذلک، مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنه، میگه میتونید شما جز را به لحاظ این که طبیعت عامه دارد، یعنی طبیعت جسمیه دارد، ساکن فرض کنید، ولی این جز را به لحاظ این که طبیعت خاصه دارد، یعنی طبیعت حرکت به ذات دارد، نمیتونید ساکن فرض کنید. طبیعت عامه شو که جسمیت ملاحظه کنید میتونید ساکن فرضش کنید، طبیعت خاصه شو که جسم متحرک به ذات ملاحظه کنید نمیتونید ساکن فرضش کنید. ای و این کان یمکن و ذالک یعنی توهم و سکون لهو، ولی اون که ممکن است ذالک یعنی توهم و سکون لهو یعنی برای جز، من حیث و طبیعت جنسهی، که یک طبیعت عامه است، از این جهت که یک طبیعت جسمی دارد که جنسش هست، از این جهت میتونید ساکن فرضش کنید. اما فلیس یمکن ذلک له، لکن لیس یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو برای این جز، من حیث و طبیعت خاصه، از جهت جنسش که جسم بودنه میتونید ساکن فرضش کنید، ولی از جهت طبیعت خاصش که متحرک به ذات بودنه نمیتونید ساکن فرضش کنید. بل یستحیل و فرضه، یعنی بل یستحیل و فرض این جز ساکنن، یا بل یستحیل و فرض سکون، هر دو درسته. یعنی ضمیر فرضه رو هم میتونید به جز ساکنن برگردونید، هم به سکون جز برگردونید. اینو باز یک تشبیه میکنه، مثال میزنه، میگه که انسان رو ما میدونیم که حیوانه و طائر هم نیست. حالا اگر گفتیم الانسان رو لیس به طائر، درست گفتیم، یا یمتن ان یکون طائرن، درست گفتیم، ولی شرط گذاشتیم، گفتیم که اگر انسان حیوان مطلق باشد، نه حیوان خاص، انسان حیوان خاصه، ولی حالا اگر حیوان مطلق باشد، یجوز ان یکون طائرن، درست گفتیم، هم الانسان یمتن ان یکون طائرن، درسته، هم الانسان به شرط اینکه حیوان مطلق باشد یکون طائرن، درسته، هم یمتن ان یکون طائرن، هم یجوز ان یکون طائرن، هر دو درسته، با اینکه یمتنه و یجوز ناسازگارند، ولی در این حال درست این تو بگیم. چرا؟ چون دومی مشروط شده، مشروط شده به شرط باطل، خودش باطل است، مشروط شده به شرط باطل، یعنی از باطلی باطلی لازم آمده. گفتیم اگر انسان حیوان مطلق باشد، خب این باطله، انسان حیوان مطلق نیست، جایز است که طائر باشد، طائر بودنش هم باطله، ولی یجوز درسته، ملازمه درسته، اگر اون شرط رو قبول کنیم این مشروط پیش میاد. هر دو قضیه صادقند، منتها یکی مطلق یکی مشروط. در قضیه مشروط محال مستلزم محال شده، یعنی ممتنع از طائر بودن انسان، ولی یک ممتنعی مستلزم این ممتنع شده، ممتنعی که عبارت از حیوان عام بودن انسان است، مستلزم ممتنع دیگر یعنی طاهر بودن انسان شده. اینم مثال سومه. سه تا مثالشون زد، یکی درباره ماه و عشره، یکی درباره جزء و کل، یکی درباره طائر، انسان و طائر. سه تا مثال بود، ولی مثال دوم بازگشت به اصل بحث بود، در واقع مثال نبود، خود بحث رو دو مرتبه گفت. یعنی مثال اول آورد، بحث آورد تطبیق کرد، بعد مثال دوم رو هم باز بعد از بحث کرد. دو تا مثال برای مورد بحث آورد، یکی قبل از ذکر مورد بحث، یکی بعد از ذکر مورد بحث. کما اینکه انسان از این جهت که حیوان است ممکن نیست که طائر باشد، ممتنع نیست که طائر باشد، از این جهت که حیوان است، اما ممتنع از طائر باشد من حیث صحبه انسان، از این جهت که انسان ممتنع طائر باشد. فاذا کان ممتنعا فقط لازم فرض المحال من فرض المحال. این رو من سه جور معنا میکنم، چون سه تا مثال داشتیم، این مربوط به سه مثاله. فاذا کان ممتنعا طائر بودن انسان فقط لازم فرض المحال، فرض المحال یعنی حیوان غیر انسان بودن لازم فرض المحال یعنی طائر بودن انسان، من فرض المحال یعنی حیوان مطلق بودن انسان. از لازم آمد فرض محال یعنی طائر بودن انسان، از فرض محال یعنی از حیوان مطلق بودن انسان. این تطبیقش بر مثال اخیر، تطبیقش بر مثال قبلی. فاذا کان حرکت جزء ممتنع فقط لازم فرض المحال یعنی حرکت کل، از فرض محال یعنی حرکت جزء. سوم، فاذا کان اکثر بودن عشره ممتنعا فقط لازم فرض المحال یعنی اکثر بودن عشره، من فرض المحال، محال یعنی جزء بودن مه. این مربوط به هر سه مثاله، یعنی در هر سه مثال اینطوره که دو قضیه دارید، یکی شرطی یکی غیر شرطی، هر دو صادقند. اون شرطی مقدم و تالی داره که باطلند، مقدمش مستلزم تالی شده، یعنی باطلی مستلزم باطلی شده. فرض محالی که تالی است از فرض محالی که مقدم است پیش آمده، بله لازم آمده. خب نحنو انما نسلم، وقت گذشته و ما به جایی نرسیدیم، میذاریم سوال جلسه بعد. هنوز جواب، هنوز اشکال تمام نشده، تا به جوابش انشالله برسیم با اشکال هم تشمیل کنیم.